autoridad.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، روزتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدا باشید. امروز روزی بسیار پر از خیر و برکت و مهر خداوند باشه براتون. من حمید عبیری با شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با رویداد امروز رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو. و اما مهمترین عناوینی که امروز در رویداد به اونها خواهیم پرداخت. تداوم موج ضد خشونت در آمریکا در پی قتل یک سیاه پوست توسط پلیس آمریکا. آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس و تسریع بر رسیدگی به امور برای خاموش کردن آتش. دغدغه دست فروش‌ها در کلان شهرها به ویژه تهران برای گذران زندگی. زنگ خطر برای افزایش آمار کرونا در کشور و رسیدن چهارمین نفتکش ایرانی به ونزوئلا. ساعت 12:02 است به وقت ایران، تهران و شبکه رادیوی گفتگو برنامه رویداد. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. میخوایم در خصوص رسیدن چهارمین نفتکش ایرانی به ونزوئلا گفتگو بکنیم. رسانه‌های بیگانه میگن که این نفتکش ها با چراغ سبز آمریکا به ونزوئلا رسیدن. این موضوعیه که میخوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای دکتر مهمانپرست سلام، سلام بر شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خیلی ممنون، منم خدمت شما و همکارانتون شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر مهمانپرست، رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی معتقدن که نفتکش‌ها با چراغ سبز آمریکا رفتن به ونزوئلا. نظر شما و ارزیابیتون چیه؟
خب شاید منظورشون اینه که چون هیچ اقدامی انجام ندادن یا نتونستن انجام بدن، اینو به عنوان چراغ سبز تلقی کردن.
آخه این دوتا با هم متفاوته که اصلا انجام ندادن یا نتونستن انجام بدن.
جالبه توی عرصه بین‌المللی چون یه بنایی رو گذاشتن آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای زورگو دیگه که هر موقع خواستن بیقانونی کنن، هر موقع خواستن منافع ملی کشورها رو تهدید بکنن،
بله،
اگه یه موقعی نتونن این کارو بکنن برای اینکه اون ابهت خودشون رو حفظ کنن، اینجوری تفسیر میکنن، به رسانه‌ها خط میدن، یعنی ما خودمون موافق بودیم.
عجب.
که گردای جنگ روانی اونهاست. شما تو جاهای دیگه هم میتونید همین شیوه رو ببینید، توی فرض کنید بحران‌هایی که تو خاورمیانه، تو سوریه، تو افغانستان، جاهای دیگه پیش میاد،
بله،
بعد از اینکه شرایط براشون سخت میشه و شکست میخورن تو طرحشون، مجبور میشن اونجا رو ترک کنن، و همیان اعلام میکنن که نه، ما خودمون برنامه‌ریزی کردیم که مثلا نیروهامون رو خارج کنیم.
آخه این که خیلی تناقض داره دکتر مهمانپرست، به دلیل اینکه روزهای اولی که مطرح شد بحث اعزام نفتکش ها و صادرات نفت ایران به ونزوئلا، مقامات آمریکایی و از جمله رئیس جمهور آمریکا اعلام کردن که این برخلاف تحریم هاست و برخلاف، یعنی نقض برجام هست و یه سری مسائل اینچنینی مطرح کردن. بعد اون موضع گیری روزهای اول با این اتفاقی که الان افتاد و این عدم دخالت و عدم نظردهی و حالا اینکه دارن میرن به سمت و سویی که بگن آمریکا خودش اراده کرده که این اتفاق بیفته، یه موضوع متناقضه.
درسته. ببینید این یه درسی خیلی مهم در بحث سیاست خارجی،
بله،
میتونه به ما بده و اون اینه که در روابط خارجی هر کشور مستقلی سعی میکنن این قدرت ها با تهدید، ایجاد حراس، خود به خود کاری بکنن که اونها از منافع خودشون دفاع نکنن و اقدامی بله. انجام ندن.
بله.
این مسئله به صورت یک حرکت نمادین ثابت میکنه که اگر کشورهایی که دنبال منافع خودشون هستن، وابستگی ندارن، مستقلن، اگر با همدیگه رابطه نزدیک ایجاد بکنن و دنبال روابط تجاری و سیاسی باشن که برای هر دو کشور مفیده، بله. اگر جدی باشن در این کار، قدرت ها غیر از اون تهدید کردن که بیشتر پوشالیه کاری نمیتونن انجام بدن.
بسیار.
این حرکت نمادین باید یک نمونهی باشه برای اینکه ما بتونیم اون طرحی که یکی از اون طرحها بحث باشگاه تحریمی ها بود، کشورهایی که تحت تحریم ظالمانه آمریکا یا غیر قانونی اونها قرار میگیرن، اگه با هم دیگه نزدیک بشن و کمک بکنن برای اینکه روابطشون رو توسعه بدن، کاری از عهده آمریکایی‌ها بر نخواهد.
آقای دکتر مهمان‌پرست، یک بخش این قضیه این فرافکنی رسانه‌های وابسته به آمریکا و غرب هست، یک موضوع دیگه واقعیت این اتفاق، و واقعیت این اتفاق موضوع اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریایی است و اینکه انقدر قدرت ما در منطقه و در نظام بین الملل افزایش پیدا کرده که به راحتی تحریم ها رو دور میزنیم و بحث صادراتمون رو و بحث مبادلات اقتصادیمون رو انجام میدیم. در این خصوص هم اگه نکته ای دارید بفرمایید.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، چون در روابط بین الملل قدرت های بزرگ عادت کرده بودن که هر چیزی رو که اراده میکنن بهش برسن و برای رسیدن به منافع خودشون کشورهای دیگر رو تحت فشار قرار بدن، این برایشون خیلی سخت بود که کشورهای کوچکتر ولی مستقل و قدرتمند اینها بخوان این نظم رو به هم بزنن. جمهوری اسلامی ایران داره ثابت میکنه که اگر ما در زمینه‌های داخلی، چه زمینه‌های دفاعی چه زمینه‌های اقتصادی،
باده.
بتونیم به اون نقطه قوت برسیم، اون موقع چون هر عملی که کشورهایی مثل آمریکا بخوان بر علیه منافع ما انجام بدن، این یک عکس العملی خواهد داشت
بله.
که برای اونها هزینه بره. اگر این هزینه ها قابل توجه باشه، اونها جرأت نمی‌کنند اقدامات قبلی خودشون رو تکرار کنند.
بر اساس فرمایشات حضرت عالی آقای دکتر، من یه نتیجه گرفتم، شما اصلاح بفرمایید. این که به واسطه قدرت ایران و اقتدار ایران در عرصه دریایی و بین الملل، آمریکا پشت پرده جرأت و جسارت هیچ اقدامی رو نداشت و از این موضوع بهره برداری کرده برای تبلیغات به نفع خودش و اومده اعلام کرده که آقا این اتفاق با خواست ما و اراده ما داره پیش میره.
دقیقاً همینطوره. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که ببینید، اگر کشور ما
بله.
در دو زمینه دفاعی و اقتصادی
بله.
نقطه قوت و قابل اتکایی برسه، در هر دو زمینه اون وقت این تهدیدات بی‌خاصیت خواهد بود و اثری نداره و ما میتونیم کارمون رو به خوبی پیش ببریم. در زمینه دفاعی ما به یه نقطه قوت خوبی رسیدیم که اگر کسی تعرض بکنه باید منتظر جوابش باشه. این جواب میتونه ابهت اونها رو بیشتر در هم بشکنه.
اتفاقی که برای خود آمریکا افتاد دیگه.
بله.
نمونه اخیرش هم در عین الاسد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر مهمان‌پرست.
من فقط نکته آخر رو
خدمتتون بگم.
ببینید، این بحث نفتکش ها ممکنه که یک حرکت نمادین باشه، ممکنه در بحث صادرات نفت ما نتونه یک تغییر بزرگی ایجاد بکنه، ولی اقتدار ما رو نشون میده. از طرف دیگه نشون دهنده اینه که ما میبایست در بحث‌های اقتصادی نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم، اتکای بودجه به نفت رو قطع بکنیم
بله.
بریم به سمت همون فرمایشات مقام معظم رهبری، رونق تولید، صادرات، حمایت از دست و کار. موقع در چنین شرایطی قطعاً تهدیدات آمریکا یا دوستانشون دیگه
بی اثر تر خواهد. خیلی متشکرم آقای دکتر مهمان‌پرست، روز بخیر و خدا نگهدار، زنده باشید. در خصوص رسیدن چهارمین نفتکش ایرانی به ونزوئلا گفتگو کردم با دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شما دوستان خوب شنونده، اگر مایلید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم دریافت بکنید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید این کار رو انجام بدید. این نرم افزار رو از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. رئیس جمهور در گفتگو با وزیر بهداشت گفت مردم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را به صورت کامل و دقیق رعایت کنند. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت کامل دستورهای بهداشتی از سوی مردم تا زمان رسیدن به مرحله کنترل و مهار کامل بیماری کووید 19 به وزیر بهداشت دستور داد در کمیته سلامت ستاد ملی مقابله با کرونا و با همکاری کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد به ریاست وزیر کشور همچنان کنترل و نظارت دقیق بر اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی را در سراسر کشور به ویژه در استان‌ها و شهرهایی که شاهد رشد ابتلا به بیماری هستند در دستور کار داشته باشند. دوازده و یازده دقیقه است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید، اما در این بخش میخوایم گفتگو بکنیم در خصوص تداوم موج ضد خشونت در آمریکا در پی قتل یک سیاه پوست توسط پلیس آمریکا که موضوع تکراری و موضوع جدیدی نیست. با گذشت چند روز از قتل جورج فلوید، شهروند آمریکایی تبار آمریکا به دست آفریقایی تبار آمریکا به دست پلیس آمریکا، ایالت‌ها و مناطق مختلف این کشور شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی به رفتار نژادپرستانه پلیس این کشور هستند. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای ابوالفتح، این موضوع تازه‌ای نیست. این در شرایطی که نه مقامات آمریکایی و نه به هر حال مقامات حقوق بشر سازمان ملل هیچ اقدام، هیچ نمیدونم قطعنامه، هیچ اتفاقی رو انجام ندادن. چرا در قبال اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا هیچ اتفاق خاصی نمیفته، نه در خود آمریکا و نه در نهادهای بین المللی؟
ببینید، البته من به این اندازه که شما فرمودین که هیچ اتفاقی نمیفته یا هیچ واکنشی انجام نمیشه رو بر اساس شواهد و قرائن به این شدت من تایید نمی کنم.
آخه نهایت اتفاقی که افتاده، آقای ابوالفتح دبیر کل سازمان ملل هشدار دادن و خواستن که این اتفاقات نیفته. آیا نمیفته یا آیا در دفعات قبلی با هشدار دبیر کل یا با صدور یک قطعنامه این اتفاقات در آمریکا نیفتاده دیگه؟
ببینید، بین اینکه واکنشی صورت گرفته یا نه و اینکه نتیجه داشته یا نه دو تا چیز متفاوته.
بله.
واکنش بوده، حتما بوده، نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری، البته قابل مقایسه نیست. مثلا شما فرض کنید یک اتفاق مشابه در سطح خیلی کوچیک‌تر مثلا در یک کشوری بیفته که زاویه داشته باشه، منتقد آمریکا باشه، دشمن آمریکا باشه، خب خیلی بزرگ نمایی میکنه، من اینو منکرش نمیشم. ولی به هر حال در همین روزهای اخیر مثلا یه نمونه شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم کرده، اتحادیه افریقا محکوم کرده. این که محکوم کردن منجر به نتیجه بشه، من با فرمایشات شما کاملا موافقم و نتیجه بخش نیست، یا نتیجه ای که حاصل میکنه بسیار بسیار بطنی و تدریجی.
آخه موضوع اینه که اینها قدرت اجرایی و ابزار اجرایی ندارن برای پیشگیری از اتفاقات اینچنینی، فقط میتونن محکوم بکنن در حد یک قطعنامه.
بله، بیشتر از اون چیزی که ما انتظار داشته باشیم، مثلا یک سازمان بین‌المللی که همه میدونن ابعادش، وابستگی‌هاش، محدوداتش و محدودیت‌هاش چی هست، اون چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه در قرن 21م، عرض من در روز قرن 20م نیست، در قرن 21م افکار عمومیه، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های آلترناتیو، اینکه مردم مطلع بشن، اینکه یک توییت یا یک مثلا پیام در یک پیام رسانه، حالا مطلع به خود امریکا، یک عکسی منتشر بشه، به مراتب تاثیرگذاریش بیشتر از اون چیزی هستش که مثلا ما منتظر بشیم که مثلا فرض کنید در بکر سازمان ملل بیاد بیانیه بده. استفاده شما کاملا درسته. در بیرکوی سازمان ملل خب بی اثر معمولا در اینجور موارد اثرگذار نیست. اصلا امریکا از شورای حقوق بشر اومده بیرون، اونم نه به خاطر خودش، به خاطر اسرائیل اومده بیرون. بنابراین اصلا کشوری با این مختصات خیلی وقتی نمیذاره و اهمیتی نمیداره اینکه حالا بیانیه علیه صادر بشه یا نشه. حتی اکثر برد یک سازمان هم اینه که خب بیانیه بده دیگه، ارتش که نداره بتونه اعزام بکنه. خیلی نباید منتظر باشیم ببینیم که نهادهای بین‌المللی چی کار میکنه. اونو باید بزنیم کنار. اون شاید در قرن بیستم یه مقدار نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری داشته، ولی الان افکار عمومیه که یک پیام، یک عکس، یک تصویر، اصلا این اتفاق چرا رخ داد؟ یک پلیسی زانوش گذاشت رو گردن یک مرد سیاه بود. این اتفاق در سالهای گذشته برای چند قرن در امریکا رخ داده. ما داریم با جامعه صحبت میکنیم که سیاه پوستا رو بدون محاکمه فقط به دلیل اینکه مظنون میشدن که یک جرمی و مرتکب شده دست پاشو به درخت میبستن، زنده زنده با درخت آتش میزدن. یعنی ما این جامعه داریم باهاش صحبت میکنیم. اون وقت این اتفاق که افتاد با چند تا گوشی تلفن هوشمند فیلم برداری شد و این فیلم مخابره شد و دنیا کاملا متاثر شد و این اعتراضات گسترده پیش اومد. بنابراین یک تلفن همراهی، یک پیام رسان، یک شبکه اجتماعی میتونه کاریو بکنه که صدها برابر بیشتر از اون چیزی هستش که مثلا ما شاهد بشیم که یک سازمان بین‌المللی انجام بده. اما اینکه یک شب بخواد این اتفاق بیفته نیست. این بحث اصلا رفتی به کشور ایالات متحده امریکا نداره. سالها پیش از تأسیس امریکا با نسل‌کشی سرخپوستان این کشور به وجود اومده، با برده‌داری سیاه‌پوستان به وجود اومده. در قرن 21 هنوز که هنوز بسیار از مردم امریکا نگاه تبعیض‌آمیز دارن.
خب به یه شکل مدرن‌تر داره این اتفاقات میفته دیگه، یعنی حالا قبلا با اون شرایط و با اون لول الان با یه شکل مدرن‌تر. آقای ابوالفتح، با توجه اینکه داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم نزدیک میشیم، اتفاقات این چینی چقدر میتونه تاثیرگذار بشه در نتیجه انتخابات؟
ببینید، سیاه‌پوستان افریقایی تبار، آمریکایی‌های افریقایی تبار، سیاه‌پوستان یا رنگین پوستان یا فعالین حامی برابری نژادی در ایالات متحده یک بلوک رأی دهنده بسیار بزرگی هستند و خیلی هم تأثیر گذارن. این بلوک عموما تمایل داره به حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات و نامزد حزب دموکرات، به خصوص که این دور احتمالاً جو بایدن نامزد نهایی حزب دموکرات هست. و این آقا معاون اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست در تاریخ امریکا، بنابراین از قبل از این داستان آقای جورج فلوید این نگرانی وجود داشت که سیاه‌پوستا به طور کامل همشون بچرخند به طرف بایدن، که این اتفاق که افتاد سندرز از رقابت درون حزبی به حاشیه رونده شد. این اتفاقات اخیر اگر دولت نتونه، دولت فدرال، شخص رئیس جمهور نتونه مدیریت بکنه که تا الان نکرده، اگه متوسط بشه به خشونت که تا الان اینطور بوده، اگه به مطالبات اجتماعی پاسخ نده که تاکنون این بوده، حتما در آرای سیاه‌پوستان نسبت به دونالد ترامپ تاثیر میذاره. برای یه تعداد از سیاه‌پوستان حدود مثلا فرض کنید شما 20% 25% کمتر، البته 20% از سیاه‌پوستان طرفدار حزب جمهوری‌خواه هستند. این افراد ممکنه متأثر از اتفاقات اخیر تصمیم بگیرن که این بار به رئیس جمهوری که حکم تیر صادر میکنه از این پلیس حمایت میکنه، اونها رو افراد خوب قلمداز میکنه، معترضین رو اوباش خطاب میکنه،
حمایت نکنه،
دائم داره نفرت پراکنی و تزریق میکنه تو جامعه، از رئیس جمهور حمایت نکنه. و اگه فاصله این دوتا نام دادم کم باشه که احتمالا اینطور خواهد بود، میتونه حتی سرنوشت انتخابات رو تغییر بده. برای همین هستش که ترامپ و جمهوری خواه دارن تلاش میکنن خودشون رو جدا بکنن. و مثلا آقای ترامپ با خانواده آقای فلوید صحبت کرده، ابراز همدردی کرده، ولی تصور عمومی مردم امریکا نسبت به رئیس جمهور کنونی هستش که دلبستگیش به جریان‌های راست افراطی نجات پرست بیشتره.
اصلا رویکردهاش هم رویکردهای متناقضیه. از این طرف به قول شما میاد حکم تیر صادر میکنه برای معترضین، از این طرف به پلیس اجازه میده که اقدامات اینچنینی انجام بدن، از این طرف میاد همدردی میکنه با خانواده جورج فلوید.
بله خب
اینا این رفتارهای دوگانه رو مردم هم به خوبی متوجه خواهند.
بله کاملا به خاطر اون شبکه‌های اجتماعی و اون رسانه‌های آلترناتیو هستش که اون قرائتی که معمولاً دولت امریکا از خودش ارائه میداد مختوش شده و روایت متفاوتی در اختیار مردم قرار میده.
متشکرم از شما آقای ابوالفضل. روز بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص تداوم موج ضد خشونت در آمریکا در پی قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای امیرعلی ابوالفضل، کارشناس مسائل آمریکا.
تازه‌های خبر.
فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر اینکه آنچه توییتر درباره ترامپ مطرح کرده است غیر واقعی و پنهان نیست اظهار کرد پشت سر این اتفاقات دموکرات‌ها حضور دارند که توییتر بخشی از ابزار رسانه‌ای آنها محسوب می‌شود. وقت شما بخیر باشه. 12:22 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. میخوایم در خصوص آتش سوزی که یکی دو روزی است در جنگل‌های زاگرس اتفاق افتاده و لزوم تسریع در رسیدگی به موضوع آتش، این آتش سوزی و خاموش کردن آتش گفتگو بکنیم با جناب سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست. آقای محبت خانی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی، همکاران و محترم و شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. رئیس دفتر رئیس جمهور به استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای مهار این آتش‌سوزی در منطقه به هر حال خائیز در استان کوهگیلویه تاکید کردن. آیا این اتفاق افتاده یا نه؟ چون قرار بود بالگرد‌های به هر حال امدادرسان هم اعزام بشن به منطقه. رسیدند یا خیر؟
ببینید، بالگرد در اونجا دو فروند حضور دارند. همین الان شاید دو دقیقه قبل آقای دکتر هاشمی با من تماس گرفتن، مدیر کل محیط زیست استان کوهگیلویه با رحمت.
بله.
متاسفانه اون سبد آب یا وسیله که باید باش هم بشه و وقتی اتفاق صورت بگیره اینا ندارند. داریم عجب. پیگیری میکنیم، رایتنه کردیم، یعنی عملا فقط اینا میتونن جا به جای نیرو انجام بدن.
بله.
حالا یا جنگل با محیط با افراد رو ببرن که این نوع آتش سوزی در اون مناطق و وسعتی که داره واقعا الان دیگه با عامل انسانی اصلا قابل کنترل نیست. و
دیروز آنچه که از زبان استاندار محترم استان کوهگیلویه شنیدیم این بود که قرار بوده از استانهای همجوار و یا از تهران تعدادی بالگرد امدادی اعزام بشه به منطقه و گفتن اگر تا شب این اتفاق بیفته ما شاید بتونیم مهار بکنیم. چطور شد که این اتفاق نیفتاده؟ چون گویا با وزارت کشور
ما گفتن دو فروند بالگرد رو حضور دارن ولی عملا کمکی نمیتونن بکنن، بخاطر اون آپشنی که باید داشته باشن مستبد انتقال آب رو که حالا برای اتفاق صورت میگیره، این رو الان اینا مجهز نیستند.
از استانهای دیگه چطور؟
داریم پیگیری میکنیم از طریق همین تهران، ستاد مدیریت بحران داریم پیگیری میکنیم و خود ریاست محترم سازمان هم من خدمتشون عرض کردیم داریم پیگیری میکنیم. انشاءالله یکی از معاونین سازمان، یه معاون طبیعی سازمان رو به دستور سازمان امروز رفتن در اونجا مستقر شدن آیه دکتر کیم واسه کلام تیم ما.
آقای محمد خانی، استقرار مدیران و مسئولین توی منطقه خیلی نمیتونه کمک بکنه وقتی تجهیزات لازم و امکانات اعزام بشه.
به دنبال هستیم که یعنی پیگیری که با سازمان محیط زیست انجام داده در همه ابعاد داریم انجام دادیم و داریم میدیم که انشاءالله بتونیم هم اون دو تا فروندی که اونجا هست، یعنی دو تا هلیکوپتر که الان اونجا هست، حالا یا بالگرد رو بتونیم حالا سبد آبیش رو مشخص بشن اگر احیانا بالگرد دیگه بخواد اعزام بشه. منتظریم، یعنی به ما جواب منفی هم داده نشده، داره حالا دستگاه زیر پیگیری میکنه که انشاءالله این کارا صورت بگیره.
آخه بعضی از
تا به الان انجام نشده،
بعضی از اتفاقاتی است که باید سیکل های اداری و روال اداری و نامنگاری ها و این امور دست و پاگیر ازش حذف بشه به دلیل ضرورت شرایط. خب هر یک ساعت تأخیر در اعزام امکانات و تجهیزات میتونه خسارت‌های زیادی بزنه به جنگل‌ها و مراتع.
فرمایش جناب علی کاملا متینه. شاید در آتش دودی جنگل‌ها و حالا حوزه‌های حفاظت محیط زیست، یعنی مناطق حفاظت شده، من میگم دقیقه، حالا شما گفتی ساعت، من میگم دقیقه.
بله.
مهم هست که ما بتونیم این وسایل رو برسونیم. یک سری حالا ما سال گذشتم مکاتبه کردیم، خب یک سری مسائل رو شاید مثلا حالا بالگرد ما نمیتونیم داشته باشیم، همین سبد آبی رو بتونیم مثلا خود سازمان محیط زیست داشته باشه. از طرف دیگه میگم چون اطفاء حریق در اصول خود اصلا کلیتش به عهده منابع طبیعی، حتی در مناطق حفاظت شده محیط زیست ما در کنار دوستان باید کمک بکنیم، یعنی ابزار و وسایل به عهده منابع طبیعی اونا باید داشته باشن. من برام فرقی نمیکنه، من فقط از این ناهماهنگی های بین بخشی داره صورت میگیره و به این راحتی این همه ما شهید میدیم، جانباز میدیم که این طبیعت رو حفظ میکنیم، خود مردم زحمت میکنن و به راحتی با یک ناهماهنگی داره از بین میره. حالا به هر علتی، حالا این قضیه اخیر عامل انسانی، دو تا مثل اینکه طایفه با هم درگیری داشتن در منطقات حریقی رو درست کردن و رسیده منطقه حفاظت شده. من حالا علت اولیش کار ندارم چی بوده، انسانی بوده یا غیر انسانی، حالا چی بوده،
اگرچه که علت اولیش هم مهمه.
ببینید اون حالا بعدم باید دسته. شما ببینید ما وقتی سر صحنه تصادف میرسیم اول دنبال نمی کنیم که بگیم چرا تصادف شد، اول باید زخمی رو نجات بدیم، یعنی برسونیم بیمارستان. اینجا هم فعلا باید اطفاء حریق صورت بگیره تا برسونیم علتش که بود، اگه متهمی داره بگیریم دستگیر کنیم برخورد بکنیم.
بله.
اول باید اطفاء حریق صورت بگیره.
آقای محبت خانی الان
اینجا وحدت من احساس میکنم وحدت رویه یک شکل خاصی میخواد، یه چیز وسط من احساس میکنم خلاهایی وجود داره، این رو باید بالاخره در بالادستی ها نشسته بشه، از اینا ما عبرت بشه برامون، یه کاری بکنیم که اون دقیقاً هم حتی از دست ندیم.
آخه چقدر عبرت، ما توی حوادث مختلف داریم خسارتهایی رو میدیم بابت همین عدم ناهماهنگی ها و هر دفعه هم میگیم که آقا باید بشینیم بررسی بکنیم و این موضوع رو برطرف بکنیم و هر دفعه هم هیچ اتفاقی نمیفته. دیروز استاندار محترم استان کوهگیلویه و بوی رحمت در خبرها در یک گفتگوی مستقیم حوالی ظهر بود که اعلام کردن ما با تهران هماهنگ کردیم، قرار 10 فروند اگر اشتباه نکنم تعدادش رو، حالا من روی تعدادش خیلی مطمئن نیستم، قرار 10 فروند بالگرد اعزام بشه، بالگردهای امدادی که چون اونجا تردد نیروی انسانی به خاطر صعب العبور بودنش مشکله، قراره که بالگردهای امدادی اعزام بشه و قرار هست تا شب این اتفاق بیفته. میخوام بدونم آقای استاندار بر چه اساسی این خبر رو از طریق رسانه منتشر کردن و امروز با توجه به اینکه ساعت 12 و نیم ظهر، حضرت عالی اشاره میکنید که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، دو فروند بالگردی که دیروز هم در منطقه بوده و امکانات هم نداشته، اینو کی باید پاسخگو باشه الان؟
ببین مصاحبه‌ای که شما فرمودید منم خوندم، دو فروند بود، گفتن که دو فروند اگر اشتباه نکنم از سپاه پاسداران بنا بود تامین بشه، که اونم هلیکوپتر تامین شد، یعنی خود بالگرد تامین شد.
نه آنچه که دیروز استاندار محترم اشاره کرده اینه که دو فروند الان در منطقه هست، قراره که هلیکوپترهای امدادی بیشتر از حالا یا تهران یا استانهای همجوار اعزام بشه و این اتفاق نیفتاد. در شرایطی که ایشون اعلام کردن ما منتظریم تا شب برسه.
ایشون مصاحبه دادند، اگر در دست اقدام باشه من نمیدونم، ولی تا به این ساعت نرسیدن. اون دو فروند هم که جو حضور دارند عملا هیچ کمکی در خصوص انتقال آب به خاطر نداشتن اون بسکتی حالا سبد آبی نمیتونن کاری رو
و جالبی دارن. که اقداماتی که در استان توسط نهادهای مختلف و بخشهای مختلف داره اتفاق میفته، اون نهادهای مرتبط هم ازش بی اطلاع هن. یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هنوز خبر ندارن که آیا استاندار چه اقداماتی انجام داده، اقدامات چه نتیجه‌ای داشته. آقای محبت خانی بفرمایید که الان وضعیت چطور هست در منطقه؟
متأسفانه گسترش همچنان وجود داره، برابر اعلام مدیر کل محترم محیط زیست استان کوهگیلویه برام گفت حتی شدت هم گرفته. ما پیش بینی هامون حاکی از این است، مردم عزیز میدانند این رو، ما شاید از دو ماه پیش دستورالعملی رو ابلاغ کردیم به خاطر سال آبی خوب، هم در سال گذشته امسال. من باید اشاره بکنم ما سال گذشته نسبت به سال 97 با این که سال آبی خوبی داشتیم با کمک خود مردم، رعایت هشدارها که ما دادیم، الحمدلله ما نزدیک کاهش 2% داشتیم نسبت به سال 97.
بله.
امسال هم باز وضعیت اون نسبت به سال گذشته نابسامان نیست، هرچند که 1 مترش هم حتی با میزان خیلی پایینم برای ما درده. اصلا نباید اصلا باید به صفر برسه این موضوع. میخوام بگم که تلاشو داره صورت میگیره، اقدامات پیشینه خوبی انجام شده. در سال امسال هم ببینید همین موضوع علتش عمدی بوده، یعنی عامل انسانی داره، بعد دنبال خواهد شد. ما بالغ بر 70% آتش سوزی همون مردم عزیز عنایت بکنن در مناطق چهارگانه یا مناطق آزاد در حسین مناطقی، ایرادهای انسانی غیر عمدی دارن، یعنی اون افرادی که باعث این آتش سوزی میشن خودشون هم نمیخواستن این کار اتفاق بیفته، بی احتیاطی یا عدم اطلاع درست از اینکه چه